بلکه میگوید من چون قماربازی هستم که همه ثروت و سرمایه خیش را در این قمار باختم، اما باز هم یک مطالبه دارم، یک آرزو در وجود من نهفته است و در سر دارم این آرزو را و در دل خیش، و آن این که باز هم به قمارخانه روم و باز هم قماری ببازم و آن چرا که دارم برای این عشق بپردازم. عشق مولانا چقدر متفاوت است از همه عشقهای دیگری که ما میشناسیم. او میگوید که در این مسیر هم میخواهم آنچه که برای من باقی مانده است، یا آرزو میکنم که باز هم ثروتی به دست آورم و آن را هم در همین مسیر ببازم. خنک‌آن قمار بازی که بباخت هرچه بودش، بنماند هیچش الا هوس قمار دیگر. آن دوست که بود سلام دشمن، کردیش کنون تمام دشمن. وان در که بود از وفا پرستی، بر من به هزار قفل بستی. از یاری تو بریدم ای یار، بردی زه کار من زهی کار. بس رشته که بگسلد زیاری، بس قایم که افتد از سواری. چه بسیار سوارکارانی که از روی اسب خیش به زمین اصابت می کنند، یعنی از اون اوج سربلندی بر روی زمین با خفت و خاری می خوابند، و من به مانند همان قائمی هستم که باز بر زمین افتادم. از این وفاداری بویی نبرده برای من حاصلی پیش نیامده است. از یاری تو بریدم یار، من دیگه بریدم، دیگه چشم امیدی به یاری و یاوری تو ندارم. بس تیر شبان که در تک افتاد، بر گرگ فکند و بر سگ افتاد. چقدر زیبا نظامی گنجی این اشاره را در لابلای این اشعار می گنجاند. چه بسیار چوپانهایی، یا چه بسیار چوپانی که تیری برای راندن گرگی از گله اش شلیک کرد و به سوی او پرتاب نمود. اما به جای این که این تیر بدان گرگ اصابت کند و گرگ را از پای در آورد، به عکس به سگ گله اصابت کرد و او را کشت و گرگ در رفت. یعنی هم گرگ را از دست داد و هم سگی که پاسبان گله او بود را به جای گرگ شکار نمود. دو شکست بر او آرز شد، بس تیر شبان که در تک افتاد، بر گرگ فکند و بر سگ افتاد. این دیگر نهایت بدشانسی و بدبیاری است. گرچه کرمت بلند نام است، در عهده عهد ناتمام است. ای نوفل، اگرچه تو به عنوان انسان با کرمی شناخته میشوی، چون یکی از سیره های پهلوانان و جوانمردان آن روزگار، و تا به امروز ما این است که جوانمرد و پهلوان و قهرمان بایستی اهل کرم باشد، اهل سخاوت باشد. سخاوت و شجاعت با هم آمیخته‌اند، با یکدیگر پیوندی ناگسستنی دارند. و همین مناسبت هم ما آیینی به عنوان آیین فتوت برای جوان مردان می شماریم. جوان مردان به فتوت و مردانگیشان شناخته می شوند. از دیرباز هم زورخانه ها و مراکز پرورش ورزش های پهلوانی و قهرمانی آمال و آماج این گونه جوان مردی ها و همت ها و وفاداری ها بوده است. ولذا مجنون هم به نوفل همین گونه خطاب می کند که تو پهلوان جوان مردی هستی، انسان با کرمی هستی، اما از این جوان مردی و کرمت آیدی برای ما حاصل نشده است، یا به عهد خیش نتوانستی که وفاداری بنمایی. گرچه کرمت بلند نام است، در عهده عهد ناتمام است. نوفل سپرفکنان زهربش بنواخت، رفقهای چربش که از بی مددی و بی سپاهی کردم به فریب صلح خواهی. استدلالی که نوفل برای مجنون می آورد این است که اگر من تن به صلح و سازش دادم و میدان جنگ را به رقیب واگذار کردم، به خاطر این بود که من نیرو نداشتم، من امکانات نداشتم. خب نمی توانم که بدون نیرو و امکانات و نفرات پشتیبانی کننده این جنگ را ادامه بدهم، یا شکست و ذلت یا صلح و سازش. راه دیگری برای من متصور نبود که از بی مددی و بی سپاهی نیروی به من نمی رسید، کسی مرا یاری نمی داد. کردم به فریب صلح خواهی. تقاضای صلحی که نمودم در حقیقت می خواستم دشمن را بفریبم، می خواستم از آنها زمان بگیرم. این صلح کردن یک تاکتیکه، یک عقبگردی است برای یک پیشرفت بیشتر و بالاتر. لشکر ز قبیله ها بخوانم. طرح من این است که در موقعیتی که به دست می آورم بتوانم لشکرهای دیگر را از قبیله ها فرا بخوانم. اکنون که به جای خود رسیدم، نزدیک برندخو بریدم، لشکر ز قبیله ها بخوانم. پولاد به سنگ در نشانم، ننشینم تا به زخم شمشیر این یاوه سباب ناورم زیر. مطمئن باش که من سکوت نمی کنم و آرام نمی نشینم تا دوباره بر آنها غلبه کنم.
در بخش سوم برنامه میشنویم که نوفل برای اینکه ایده مجنون رو پیاده کنه، سفیرهایی رو به شهرهای دیگه ارسال میکنه تا کمک کنن، متحد بشن و نیروی کمکی بفرستن و نوفل لشکر خودش رو بازسازی کنه و داستان جنگ نوفل و قوم لیلی وارد فضای تازه ای میشه. از شما دعوت میکنم شنونده بخش سوم این برنامه باشید.
وانگه ز مدینه تا به بغداد در جمع سپاه کس فرستاد. نوفل برای این که دوباره خود را به میدان جنگ برساند و ایده و عقیده مجنون را به ثمر بنشاند، لشکر شکست خورده خیش را سامان ببخشد، نیروهایی را از مکانهای دیگر فراخواند. از دیرباز هم چنین رسم و رسومی بوده است، به خصوص در میان قبائل که از قبیله های دیگر برای خیش کمک می گرفتند. قبایل بعضن با یکدیگر تبانی می نمودند، از ائتلاف می توانستند به پیروزی دست یابند. اصلا اتحادها و افتراقها در همین جا شکل می گرفت، خصوصا در قدیم بیشتر بوده است، امروزه هم در دنیای امروزی هم کنون است. بالاخره در دستبندی کشورها و ملتها این گونه اتحادها و اختلافها و افتراقات نقش دارند و لذا می بینیم که در اینجا هم می گوید که من می خواهم از جاهای دیگر کمک بگیرم، از مدینه، از بغداد. شهرهای اون روز را می شمارد که نیرو به کمک می طلبم. وانگه ز مدینه تا به بغداد در جمع سپاه کس فرستاد. نیروهایی رو فرستاد که اینها بروند و از اونها طلب کمک کنند. پس فرستادگان نوفل به شهرهای مختلف سفر کردند و نیرو به یاری طلبیدند. در جستن کین زهر دیاری لشکر طلبید روزگاری، آورد به هم سپاهیم بو پس پره کشیده کوه تا کوه. خب حالا برای اینکه نوفل بتواند این جنگ را با پیروزی به سرانجام برساند و خواسته مجنون را هم اجابت کرده باشد، نیروهای بسیاری را از مکانهای دور و نزدیک به یاری طلبید و ما بایستی وارد دومین صحنه از این ماجرا در میدان نبرد بشویم، آنگونه که نظامی گنجه‌ای ترسیم می کند. پس دو نبرد سنگین روی می دهد. در نبرد اول سپاهیان نوفل یا به تعبیری نیروهای مجنون خواستگاران شمشیر به دست لیلی میدان نبرد را به رقیب با صلح و سازش واگذار میکنند. این یک فریب جنگی بوده است. برای این نبوده که نوفل بخواهد تسلیم بشود و مجنون را به همان شکست خیش بر جای بگذارد، بلکه بدین مناسبت بوده است تا بتواند نفسی تازه بکند، نیروهای جدیدی را به کمک و یاری خیش بطلبد و دوباره وارد میدان بشود. در صحنه دومی که نظامی گنجه‌ای ترسیم میکند، به رغم اینکه خب نوفل اون عهد صلح و سازش را بایستی نگه دارد، به خاطر اجابت خواسته مجنون زیر پا میگذارد. از همان ابتدا هم بنایش بر این بود. او به دنبال صلحی پایدار که نبود، او به خاطر اینکه میخواست زمان را در اختیار خیش داشته باشد و از این جهت دوباره به آماده سازی نیروهای خود بپردازد، دست به صلح و تسلیم به دشمن داد. اما دوباره که نیرو به دست آورده است و قدرت گرفته است، باز هم میخواهد که آوازه پیکار داشته باشد، باز هم میخواهد که وارد میدان جنگ بشود تا شاید که از این جنگ و نبرد بتواند خواسته مجنون را اجابت کرده باشد و لیلی را برای مجنون بیاورد. آنگونه که در داستان میخوانیم و ادامه میدهیم، به یقین هم همین گونه خواهد شد. البته نه با آمدن لیلی، بلکه با یک پیروزی قدرتمندانه در میدان نظامی. اما اینک زمان آن رسیده است که قبیله لیلی ترفند دیگری را به کار ببندند. یک بار ترفند از سوی نوفل شکست خورده است و بار دیگر ترفند از سوی قبیله لیلی، چرا که اون کسی که پیروز می شود نیازی به ترفند ندارد. او نمی خواهد که دیگری یا رقیب خیش را فریب بدهد. ترفند و فریب باید از ناحیه اون کسی باشد یا از قبیله‌ای باشد که در شرف شکست است. ناامید از پیروزی است و تنها راهی که می‌یابد همین است که دست به یک ترفندی بزند تا خود را از این مخمصه برهاند. و لذا اینجا هم می‌بینیم که ماجرا به همین گونه ادامه پیدا می‌کند که انشاءالله در برنامه‌های بعدی ما ادامه این ماجرا را تحت عنوان مساف کردن نوفل در دفعه دوم با نیروهای قبیله لیلی پی خواهیم گرفت. امیدوارم که تا هفته آینده و برنامه بعدی اوقات و لحظات خوب و خوشی را سپری کرده باشید و از درگاه خداوند برای همگان طلب عافیت و آسایش می نمایم. خدا یار و نگهدارتان بود.
از اینکه تا این لحظه همراه ما بودین سپاسگزاریم. صحبت‌های آقای دکتر شالویی کارشناس این برنامه رو شنیدیم. من عباس اسعدی مقدم هستم و تا برنامه آینده شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. شب شما بخیر. خدا نگهدار.
سهم تبرک در خونه هر ایرانی سهم با ارزشیه. استراتژی اصلی ما در رهبری بازار، یک پارچه سازی زنجیره تولید از مزرعه تا سفره شما عزیزان. سهم تبرک از مزارع ایرانی تا سفره شما، محصولاتی کاملا طبیعیه. سهم تبرک از تحقیق و توسعه بالاترین سطوح دانشگاهی و تجربیه. سهم تبرک از مواد تراریخته واقعا هیچه. هیچ. سهم تبرک از فناوری و تجهیزات تولید روغن و سس‌های سرد و گرم به روزترین اونهاست. سهم تبرک تا توی آشپزخونه هر ایرانی رب تبرک، روغن تبرک و سس تبرکه. محصولاتی متناسب با ذائقه عالی ایرانی، محصولاتی که با افتخار و غرور و اطمینان شایسته نام ساخت ایران در صادرات و اقصانوات دنیاست. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران حسن استقبال و وفاداری شما عزیزان. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات صنعتی تبرک.
شبتون بخیر، لحظاتتون به خیر باشه. دوستان، از رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم. این ساعت پایانی این بخش رو با ما همراه باشید تا ساعت ده. از واژه تا صدا رو تقدیمتون میکنیم به مدت حدوداً 45 دقیقه از گروه تولید و تامین رادیو فرهنگ. همراهی بفرمایید.
از واژه تا صدا. کاری از گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ. از واژه تا صدا. کاری از تولید و تأمین رادیو فرهنگ.
واژه واژه، سطر به سطر، بر دفتر زندگی نقش می‌زنم دنیای رنگارنگ خیال را در از واژه تا صدا. به نام نامی دوست، خالق مهر و عشق و زیبایی، عرض سلام و ارادت دارم حضور یکایک که شما شنوندگان محترم و همراهان مسابقه از واژه تا صدا در رادیو فرهنگ.
از واژه تا صدا، سامانه پیامکی 30558.
بار دیگر مجالی به دست اومد تا همراه شما شنوندگان محترم و علاقه مندان به نویسندگی، این فن و هنر بسیار زیبا باشیم که نشأت گرفته از خلاقیت تک تک افرادیه که قلم در دست میگیرند و با صفحه کاغذ انس و الفتی جاودانه دارند. امشب هم در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم به همراه اساتید بزرگواری که در مسابقه از واژه تا صدا حضور دارند و همینطور شرکت کنندگان و علاقه مندان به حوزه ادبیات و نویسندگی. عرض سلام و خوش آمد دارم خدمت اساتید بزرگوار. سرکار خانم گیتی کاوه، خوش آمدید.
خیلی متشکرم. سلام میکنم خدمت همه دوستان عزیز و شنونده های خوب برنامه و پوزش به خاطر گرفتگی صدا.
درود بر شما، برقرار باشید. و اما استاد باقر خلیلی، درود بر شما، خوش آمدید.
متشکرم از لطفتون. سلام خدمت شما حضار و شنوندگان محترم.
و استاد بزرگوار جناب آقای جهانشاه آل محمود، شب شما بخیر.
شب شما بخیر، خوشحالم در خدمتتون هستم.
خوش آمدید. خب متشکرم از حضور شما شنوندگان محترم که همراه هستید. اما خدمت شما عرض کنم که مسابقه از واژه تا صدا در سه قالب ادبی، طنز و داستانی تقدیم حضور شما میشه. امشب همه شرکت کنندگان در قالب داستانی همراه هستند با این مسابقه و شما هم دعوت می‌کنم که در لحظه های پیش رو همراه باشید با مسابقه از واژه تا صدا از رادیو فرهنگ.
موسیقی
بریم سراغ شرکت کنندگانی که در مرحله دوم مسابقه از واژه تا صدا با ما همراه هستند. خدمت شما عرض کنم که مرحله اول این مسابقه به پایان رسیده و برندگان مرحله اول در مرحله دوم با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت در سه قالب ادبی، طنز و داستانی. بریم آشنا بشیم با شرکت کننده اول. سلام، شب بخیر، خوش اومدید.
سلام، من نگار نیکنامی هستم. خدمت شما داوران عزیز سلام عرض میکنم و در خدمتتون.
خانم نیکنامی، شما چه سابقه در حوزه در واقع نویسندگی دارین؟ تحصیلاتتون مرتبط هست و یا نه به صورت تخصصی در دوره های نویسندگی و کارگاه های نویسندگی شرکت کردین؟
من هم رشته کارشناسیم و هم رشته در واقع کارشناسی ارشدم، ادبیات نمایشی بوده.
بله، بسیار عالی. درود بر شما. ما آماده هستیم تا متن شما رو بشنویم.
تاوان. آن روز هم مثل روزهای دیگر زندگیم رأس ساعت 7 صبح با صدای زنگ ساعت بیدار شدم. هرچند شب فوق‌العاده بدی را پشت سر گذاشته بودم. دیدن آن صحنه ارتکاب جرم تأثیرش را بر روح و روانم گذاشته بود. به سختی از جا برخاستم تا کرختی شب گذشته را با آب خنکی که به صورت می‌زنم از بین ببرم. از همان ابتدای صبح درد شدیدی میان چشمانم احساس می‌کردم. همان که جلوی آینه رسیدم با صحنه عجیب و باور نکردنی روبرو شدم. این امکان نداشت. حتما هنوز خواب بودم و گمان می کردم که از خواب بیدار شدم. چندین بار چشمانم را برهم زدم، اما حقیقت هیچ تغییری نکرد. من امروز در حالی چشم باز کرده بودم که 3 چشم داشتم. 2 چشم در 2 طرف و 1 چشم اضافه در میانه پیشانیم. آن هم چشمی که مدام می دید و تصاویری را همچون یک فیلم مرور می کرد. تصاویر قتلی که روز گذشته به طور ناخودآگاه شاهد آن بودم. تحمل آن چشم سوم به خودی خود کاری بسیار دشوار بود. چه برسد به آن که مدام بخواهد یادآور آن واقعه تلخ هم بشود. اما در این میان من چه گناهی مرتکب شده بودم جز شاهدی ناخواسته شدن؟ از آن لحظه‌ای که دیدم تا شب بارها خواستم و تصمیم گرفتم آن قتل را گزارش دهم، اما نمی‌توانستم. پاهایم مرا یاری نمی‌کرد. پس تصمیم به سکوت گرفتم و سعی بر فراموشی آن صحنه. اما این چشم سوم داشت کار را خراب می‌کرد. نمی‌گذاشت نبینم و به یاد نیاورم. با اکراه دستم را روی آن گذاشتم تا شاید برای لحظاتی بسته شود، اما نشد. پس کلاهی پشمی بر سر گذاشتم و روی آن چشم ناخوانده را پوشاندم. این هم اثری در خاموش شدن تصاویر نداشت. آرزو می کردم حتی برای لحظاتی هم که شده چیزی مقابل چشم نبینم. کلاه را برداشتم و با کلافگی دستمال محکمی روی چشمم بستم، به خیال آن که از شر آن تصاویر خلاص شدم. نه تنها آن دستمال کارساز نشد، بلکه هم جزئیات آن صحنه را می‌دیدم و هم صداهایش را می‌شنیدم. هرچه می‌گذشت اوضاع و شرایط بدتر می‌شد. کلافگی و استیصال تمام وجودم را فرا گرفته بود. دیوانه‌وار به دور خود می‌چرخیدم و چشم سومم را محکم با دست می‌فشردم. تمام ذهنم پر از صدا بود و تمام نگاهم مملو از تصاویر آن قتل. هیچ راهی برایم نمانده بود. دیگر تحمل آن همه عذاب را نداشتم. تنها می‌خواستم همه چیز مثل قبل شود، اما خوب می‌دانستم که دیگر نمی‌شود. هر چه در مقابل دستم می‌یافتم روی چشم سوم می‌گذاشتم، اما افاقه نمی‌کرد. من دیگر توان تحمل چشم سومم را نداشتم. همانطور که دیوانه‌وار به دور خود می‌چرخیدم، اولین وسیله‌ای که به دستم رسید با تمام توان و شدت بر چشم سوم خود کوبیدم. در یک لحظه سکوت و آرامش همه جا را فرا گرفت. خوشحال از رهایی و به دست آوردن آرامش از دست رفته، چشمهایم را به آرامی گشودم. من چشم باز کرده بودم، اما جایی را نمی دیدم. دستان لرزانم را به سوی چشمانم بردم تا آنها را لمس کنم. آن دو سر جایشان بودند، در حالی که از چشم سوم خون می ریخت و بعد از آن دیگر تاریکی مطلق.
بله، خیلی متشکرم. از شما یک واگویه در فضای خیلی خاص نوشته بودین و ما اجازه بفرمایید که از اساتید نظرشون رو جویا بشیم. استاد خلیلی بفرمایید لطفا.
متشکرم، زحمت کشیدین، دستتون درد نکنه. اما از نظر نگارش، حالا اضافه بر این که بلندتر از اون چیزیه که ما خواستیم، یه مقدار توصیفا طولانی و گاهی نالازمه، تعبیرهای نامناسب میبینم. همان که جلوی آینه رسیدم، همین که، نه همان که. عرض به حضورتون که باز هم از این اشکالات داریم، اما فکر خوبی بوده، یعنی داستان قشنگه و من میپسندم. مرسی.
بله، متشکرم از شما. سرکار خانم گیتی کاوه بفرمایید لطفا.
ممنون خانم نیکنامی، خوشحالم که دوباره میبینمتون در این برنامه. ایدهتون رو خیلی پسندیدم، ایده خلاقانه ای داشتید، شروعتون خوبه و حتی به نظر من پایان بندی نسبتا خوبه، پیام غیر مستقیم دادید، قصتون میشه گفت با این نوع پایان بندی تخیل آفرینه و حالا هر مخاطبی با نگاه و برداشت خودش به قصه شما نگاه خواهد کرد و دنبال نتایج خاصتری خواهد گشت. جملات مترادف کشدار زیاد داریم، این تکرارا رو اگر حذف بکنید به نظرم یه متن خیلی خوبی هستش. متشکرم.
استاد محمود بفرمایید لطفا نظر شما چیه؟
خسته نباشید. خب دوستان از جنبه‌های مختلف نگاه کردم، از ساختار کارتون همجوری با هم دیگه مرور میکنیم دیگه. ببینید یه آدم صبح از خواب بیدار میشه میبینه که شب گذشته یه چشم سوم پیدا کرده، سومین چشمش بده. این چشم سوم رو شما به جای اینکه اول شروع بکنیم وقتی هست واکنش اینکه خود این چشم چون اومده بعد از اونجایی که دیگه شما تعمه چه تعریف میکنی بعد می سراغ اینکه من حالا مقابله کنم با این چشم. اول چشم که میاد آدم طبعا به من یه پرسوناژ توی این داستان میتونه اول تمام مدت ما در واقع واکنشاشو نسبت به پیدا شدن یه عضو دیگه، یه عضو غیر عادی توی صورتش دنبال بکنیم بعد بریم. شما اومدی یه ماجرای قتل آوردی وسط که این ماجرای قتل هیچ جا دیگه استفاده از این نمیشه، هیچ استفاده کاربردی از این قتل نمیکنی. وقتی چشم سوم پیدا بکنه همه چیزو میبینه، فقط توی قتل تمرکز نمیکنه. این قتلو میاری از اون شروع کار آوردی منتها هیچ استفاده از این در واقع نکردی. ولی ایده خیلی خوبه، ایده قرص خوبیه که میتونستین باش حرف بزنی که استفادهتون هم کردی، دستتون در نکنه.
بله متشکریم از اساتید بزرگوار خانم نیکنامی. نظرهای اساتید رو شنیدین، انشالله که حتما اعمال بکنید در کارهای بعدی و تا پایان مسابقه همراه باشیم ببینیم که سایر شرکت کنندگان چیکار میکنند. خب متشکریم از شما شنوندگان محترم، همچنان از واژه تا صدا از رادیو فرهنگ رو تقدیم شما میکنیم. لحظه‌های شبانگاهی آرامی رو برای شما آرزو می‌کنیم. با مرحله دوم از مسابقه از واژه تا صدا همراه شما شنوندگان محترم هستیم. در مرحله دوم شرکت کنندگان و راه یافتگان به این مرحله در سه قالب ادبی، طنز و داستانی با یکدیگر به رقابت می‌پردازند که قالبی که برای برنامه امشب انتخاب شده قالب داستانی خواهد بود. اما بریم به سراغ شرکت کننده دوم. سلام، شب بخیر، خوش آمدید.
عرض سلام و شب بخیر خدمت شما، اساتید عالی قدر و شنوندگان محترم برنامه واژه تا صدا.
درود بر شما.
حمیدرضا زاره هستم، کارشناس ارشد مهندسی نرم افزار، کارشناس بله. روانشناسی و موجیگری تلویزیونی.
بله، و تجربه در حوزه نویسندگی داری؟
شاید از سوم راهنمایی این کارو می‌کردم، نویسندگی رو کلاً دوست داشتم.
بسیار عالی، بسیار عالی. ما آماده هستیم تا متن شما رو بشنویم. بفرمایید.
در گوشه ای از یک دریای بزرگ کوسه ای افسرده شده بود. دریای عمیق دیگه اقیانوسی سیاه و پهناور بود. دیگه دلش نمیخواست شکار کنه، نمیخواست گوش بخوره، راستش گیاهخواری میکرد. اون فقط میخواست ماهی‌ها دوستش داشته باشن. همش میگفت همه حق زندگی دارن، زندگی یعنی همه ماهی‌ها همدیگر رو دوست داشته باشن. یک کلام، شبیه دلفین شده بود. ولی یه چیزی درست نبود، به جای شادی همش غمگین بود.